10.
کتاب شب،
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت ترخیص و تنظیم رادیویی کتاب وقتی مهتاب گم شد در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. این اثر رو که خاطره های علی خوش لفظه حمید حسام نوشته و انتشارات سوریه مهر اون رو منتشر کرده. شب گذشته شنیدید راوی از ماجراهای حضورش در جبهه انقلاب گفت. گفت چگونه با گروهک‌های مختلف درباره انقلاب بحث می‌کرده و روز به روز بر آگاهیش افزوده می‌شده. مدتی به کتاب فروشی روی میره و در این کار با بسیاری از نظریه‌های روز آشنا میشه. گفت گاهی بحث‌هاشون به مجادله و برخورد می‌انجامیده. مدتی گذشت تا اینکه جنگ تحمیلی آغاز میشه. او به نیروهای رزمنده‌ای پیوست که رفته بودند خاک میهن رو از تجاوز دشمن نجات بدند. به اونجا رسیدیم که از فرماندهش پرسید اسم جبهه‌ای که میریم چیه؟ فرمانده با خنده گفت پایگاه راه خون. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. از خندیدن فرمانده و این اسم عجیب پایگاه راه خون به این فکر افتادم که منو دست انداخته و سر به سرم میذاره. برای اینکه بفهمه چندان آدم ساده و منگی نیستم با کنایه گفتم ما توی همدان پایگاه انتقال خون داریم. اونجا یه اداره است که مردم به آدمهای نیازمند خون خون اهدا میکنن. نکنه این پایگاه هم یکی از شعبات اون باشه. با جدیت گفت شاید. شک و تردیدم از اینکه دستم انداخته بیشتر شد، اما حیا کردم که حرف نامربوطی بزنم. باز به کنایه گفتم جا قهد بود که مسئولان اداره انتقال خون این جاده رو برای اهدای خون انتخاب کردن. این دفعه خندید و بلندتر از قبل با لحن معنیداری گفت آری برادرم، اینجا هم جایی برای اهدای خونه، اما نه از اون اداره هایی که شما میگی. این راه، این جاده، این مسیر، مسیر راه خونه و بی دلیل این نام برای این جاده انتخاب نشده. بعدها می فهمی که مسیر این کوها با لودر و بلدوزر باز نشده، بلکه با خون باز شده. شاید سر هر پیچ و کمرکش کوه ما چند شهید دادیم و این جاده خونین به خط مقدم می رسه که بچه ها اونجا رو پایگاه راه خون نامیدند. از شک و تردیدم شرمنده شده بودم. او تعریف میکرد و من لذت میبردم. به نزدیکی خط که رسیدیم از حجم برف‌ها کم شد و سرخی چشم نواز لاله‌های بهاری که از دل خاک بالا آمده بودند نگاه هم رو به سمت خودش کشید. همونجا یک دکل مخابراتی بود که عراقی‌ها برای ساقط کردن اون مهمات زیادی مصرف کرده بودند، اما دکل همچنان کشیده و سربلند ایستاده بود. یک توییتا از خط مقدم اومد. پشت اون پیکر یک شهید بود که کاملا سر نداشت. با اون قد و قامت شاید همسن من بود. راننده که دوستش بود با گریه می گفت علی جان شهادتت مبارک. نمیدونم چرا، اما خودم رو در کالبد آن شهید می دیدم. شاید به خاطر شباهت ظاهری و سن و سالش و اینکه او هم مثل من یک بسیجی داوطلبه، اما نام او علی بود و نام من جمشید. ماشین که به سمت عقب می رفت، نگاه من همچنان به پیکر شهید خیره مونده بود. خلوتی پیدا کردم و اولین وصیت نامم رو نوشتم. خطم چندان خوب نبود و اصلا نمی دونستم چی باید بنویسم. فقط حس دیدن اون شهید من رو به نوشتن وصیت نامه ترغیب کرده بود. کتابی همراه هم بود که با خودم به جبهه آورده بودم. داخل اون وصیت نامه یک شهید نوشته شده بود. من هم وصیت نامم رو بی هیچ کم و کاستی از روی اون نوشتم. وقت نماز مغرب و عشا شد. کنار دکل مخابراتی یک سنگر اجتماعی بزرگ بود که حکم مسجد رو داشت. روحانی جوانی بین دو نماز از مناقب حضرت علی علیه السلام و از رسالت شیعه بودن گفت و من بعد از دیدن اون شهید که نامش علی بود و سخنان این روحانی در فضایل امام همه چیز رو مرتب با خودم، وظیفم و رسالتم تفسیر کردم. دلم به اسم جمشید نبود. خیلی مصر بودم که اسمم رو عوض کنم و به اسم علی بسیار علاقه داشتم. بعد از نماز عشا گوشه نشستم و این بار خطاب به خانوادم نامه نوشتم با این مضمون: با سلام خدمت پدر و مادر مهربان و عزیزتر از جانم. حال من خوب است و اینجا امن و امان، اما یک نگرانی دارم. از این پس نام من جمشید نیست، اسم من علی است، علی خوشلفظ. این را به همه فامیل و قوم و خیش و دوستان بگویید. اگر کسی مرا جمشید صدا بزند با او قهر خواهم کرد. به امید پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جبهه ها بر کفر جهانی. علی خوشلفظ. سه ماه از حضورم در جبهه گذشت و برای اولین بار به مرخصی آمدم. انتظار نداشتم بعد از سه ماه دوری از خانواده برای من اسپند دود کنند و صلوات بفرستند. اهل خانه از جبهه می پرسیدند و من تفره می رفتم. خاطرگویی برخلاف حالا که تکلیف است به نوعی تعریف از خود بود. هرچه می پرسیدند جبهه چه خبر، می گفتم امن و امان. ما همه در خدمت کمپوت و کنسرو ها هستیم. خانواده باورشان شد، اما مادرم انگار ته دلم را می دید. او خوشحال بود که پسر بازیگوش و دردسر آفرین او با یک دوره زندگی در فضای جنگ آرام و سر به زیر شده است. ازم پرسید علی جان چرا اینقدر لاغر شدی؟ از اینکه به جای اسم جمشید علی خطابم کرد به وجد آمدم. راست می گفت، خیلی لاغر شده بودم و این سؤال او به شکل غیر مستقیم به من می فهماند که من می دونم توی جبهه سروسات شکمچرانی نیست. از حرفهای مادرم فهمیدم در جلسه قرآن زنان محل احساس سربلندی می کند و این رضایت او به من توان و انرژی می داد. در کوچه و محله هم نمیان همسن و سالها که حتی بزرگترها انگشت نشان شده بودم، چون تنها بچه رزمندی محل بودم با آن سن و سال کم و بیشتر از گذشته مراقب اعمال و رفتارم. صدای اذان که می آمد بوی معنویت جبهه را حس می کردم و وقتی بین نماز پیرمردهای مسجدی به من التماس دعا می گفتند سرخ می شدم و سرم را پایین می انداختم. جبهه مرا بزرگتر از سن 15 ساله هم کرده بود. تصمیم گرفتم فقط به مسجد و پایگاه بسیج محل فکر کنم، اما تجدیدی در 3 درس از 3 راهنمایی مانع از فعالیت مستمر در بسیج یا رفتن مجدد به جبهه می شد و باید این مانع را از سر راه هم بر می داشتم. درس ریاضی هم با کمک آن افسر ارتشی در مریوان بهتر شده بود. چند روزی سر 2 درس بعدی وقت گذاشتم و البته با ارفاق و لطف مدیر مدرسه که عاشق بچه های جبهه بود از سد این 3 درس گذشتم و به دبیرستان رفتم. به جایی که کانون درگیری های گورک های مارکسیستی چپ و التقاطی با بچه های انجمن اسلامی بود. تعداد بچه های انجمن اسلامی در قیاس با رقبای سیاسی خود خیلی کم بود. اما انگیزه بالا و روح معنوی حاکم بر آنها کمبودها و سختیها را می پوشند. رئیس انجمن اسلامی حمید ملکی بود، جوانی موقر، محکم، صبور و ژرف‌نگر که جذبه فوق‌العاده‌ای داشت. او شاید از همکلاسی و تنها بچه محل ما در دبیرستان امام خمینی یعنی بهرام عطاییان شنیده بود که من اهل جبهه هستم و لذا خیلی تحویلم می گرفت. بقیه بچه های انجمن مرا مطابق اسم شناسنامه‌ایم جمشید صدا می کردند. این اسم مرا به هویت قبل از جبهه برمی گرداند و من دوست داشتم به بچه های انجمن بدون ذکر حضور در جبهه بفهمانم که برای رسیدن به نام علی و راه علی از مسیر راه خون گذر کردم. دور دور ترورها شده بود، ترورهای کور. منافقین با موتور می آمدند و ناگهان نارنجک یا یک سراحی را داخل مدرسه ما می انداختند و گاهی وسیله منفجره را داخل کلاس جاسازی می کردند. از نگاه گروهک ها هر آدم حزب اللهی متهم بود و برای پرداختن جرم این انتهام نیاز به محاکمه و دادگاه نبود. هیئت ظاهری آدم‌ها خیلی وقت‌ها دلیل قاطع برای ترور آنها بود. از دکه‌دار و روزنامه فروش تا شیشه بر و آرایشگر و هر فرد دیگری که ظاهر مؤمنانه‌ای داشت و به انقلاب امام معتقد بود، سوژه ترور می‌شد. کار ما هم برای مقابله با آنها از مجادله لفظی گذشته بود، پس باید از لحاظ بدنی بیشتر آماده می‌شدیم. داخل مدرسه و انجمن کلاس کنگفو داشتیم و کارمان شده بود شناسایی و درگیری با عوامل گروهک ها یا عملیات چک و خونسا. شبها هم به سپاه می رفتیم و برای گشت در شب و مقابله با تروریست ها شب و روز نمی شناختیم. درست است که در کنار خانواده و شهرم بودم، اما شاید طی دو سه ماه فقط دو سه شب طعم غذای مادرم را چشیدم یا در خانه خوابیدم. اونس با بچه های سپاه مرا به عالم دیگری برده بود. در سپاه بهترین و کاملترین غذا تخم مرغ و سیب زمینی بود. آن هم خیلی کم. شب هنگام که میشد مسجد سپاه گوش تا گوش از پاسداران جوانی پر میشد که حد اکثر سنشان 23 یا 24 سال بود و نماز شب میخواندند. وقتی شبی را به خانه میرفتم و غذای سرخ کرده و باب دندانی سر سفره میدیدم نمیخوردم و فقط روی فرش بدون تشک و لحاف و پتو می‌خوابیدم. در آرزوی پیوستن به جمع سپاه بودم، اما مشکلات سن کم و درس نصف نیمه مانع از پذیرش من در سپاه بود. چاره‌ای نبود، باید به صورت نیروی ذخیره در سپاه خدمت می‌کردم. یک روز در مدرسه شاهد گفتگوی دوست و بچه محلم بهرام عطاییان با یک دانش آموز پیکاری بودم. رفتم سر وقت بهرام و با عصبانیت گفتم با این آدم ها و اندیشه های الهادیشون رابطه نداشته باش. گفت به تو مربوط نیست، خودم میدونم. از حاضر جوابی بهرام خوشم نیامد. اول دعوا کردیم و بعد قهر. پیکاری های مدرسه از این اختلاف خیلی خوشحال شدند، اما من دست بردار نبودم. از دست دادن یک دوست همیشه همراه مثل او برای من آسان نبود. موضوع را با حمید ملکی مسئول انجمن اسلامی مدرسه در میان گذاشتم. گفت با او حرف بزنم. با اینکه مثلا قهر بودم رفتم سراغش و با سردی تمام پیغام دادم که برو انجمن، آقای ملکی کارت داره. من هم درمانده و غافل بودم که آقای ملکی با چه ابزاری میخواد بهرام رو از دوستی با پیکاری ها منصرف کنه. بهرام رو که دید گفت برادر عطاییان، میشه از شما خواهش کنم که برای رنگامیزی و نقاشی عکس امام به برادر خوش لفظ کمک کنی؟ بهرام با نجابت سرش رو پایین انداخت و پذیرفت و دو نفره افتادیم به جان دیوار. نقاشی که بلد نبودیم، فقط با قلم دیوار را رنگ می کردیم و بعضی وقتها از ناشیگری های خودمان به خنده می افتادیم. همین برخورد لطیف و اخلاقی و روانشناسانه آقای ملکی بهرام را مرید او کرد و لطف خدا شامل حالش شد و زودتر از من به حلقه سپاه پیوست. روزهای سال 1360 به اندازه یک ماه می گذشت. درگیری پشت درگیری. کسانی که از جبهه برمی گشتند با دشمنان نقابدار و مرموزی به نام مجاهدین خلق ایران مواجه می شدند. بیشتر آنها هم یا دانش آموز بودند یا دانشجو. افکار انحرافی آنها پوششی از اسلام را در ظاهر و باطنی از کفر و الحاد را در مغز و محتوا داشت. لذا عوامل دست پایین به راحتی اقدام به ترور می کردند. در یکی از این اقدامات کور، یک فرد منافق دو نفر را به شهادت رساند و خودش هم به شدت مجروح شد و او را به بیمارستان منتقل کردند. بچه های سپاه دست او را با دستبند به تخت بستند و یک اسلحه یوزی به من دادند و گفتند مراقبش باش. طبق روال دکترها و پرستارها می آمدند و او را پانسمان می کردند و من هم چهارچشمی مراقبش بودم که بعد از چند روز بچه های اطلاعات سپاه با عجله آمدند و گفتند که باید به سپاه انتقالش بدهیم. متعجب شدم. ابتدا فکر کردم که یا من وظیفه‌ام را به درستی انجام ندادم یا دکترها و پرستارها، اما ماجرایی دیگر بود. وقتی سوار آمبولانس شدیم متوجه شدم یک تیم آماده و مسلح برای آزاد کردن او به بیمارستان آمده بودند و به هر حال او دستش به خون دو انسان بیگناه آلوده شده بود و درگیری در بیمارستان نتیجه‌ای جز تهدید جان افراد بیگناه نداشت. از هوشمندی و سرعت عمل بچه‌های سپاه خوشم آمد. شهریور ماه 1360 با گرمای طاقت فرسا رسید. گفتند آقای فخرالدین حجازی به همدان آمده و در مسجد جامع شهر برای مردم سخنرانی می کند. روز 11 شهریور بود و کیپ تا کیپ مردم در مسجد نشسته بودند و میان انبوه جمعیت متراکم جای سوزن انداختن نبود. آقای حجازی با صدایی غرا و با لحنی پرکشش صحبت می کرد. صحبتی داغ. این بخش از اون خطابی فراموش نشدنی در خاطرم مانده که می گفت مردم همدان، افتخار کنید به جوانان خود، افتخار کنید به جوانان بسیجی و سپاهی. جوانان شما الان در جبهه سر پل زها به دنبال خلق یک حماسه جاویدان هستند. سخنرانی آقای حجازی من رو از زمین مسجد جامع جدا کرد و به جبهه برد. فکر می کردم جامانده ای از غافلی عاشورا هستم. باید خودم رو به هر شکلی که شده بود به سر پل ذهاب می رسوندم. با عجله به خونه رفتم. لباس خاکی های جبهه رو پوشیدم. قرآن رو بوسیدم و حتی مجال خداحافظی با برادران و خواهرانم رو پیدا نکردم. به طور اتفاقی مادر رو در کوچه دیدم که از جلسه قرآن برمی گشت. با او در حد چند کلمه بیشتر حرف نزدم. در چهرهش آرامش بود و در جان من استراب. با عجله خودم را به مینیبوسی که آماده رفتن به سر پل ذهاب بود رساندم. شامگاه 12 شهریور ماه بود که به سر پل ذهاب رسیدم. شهری خالی از سکنه که انفجار توپ‌ها و خمپاره‌ها نیمه ویرانش کرده بود. فکر کردم اینجا هم مثل مریوان است. اما در مریوان زندگی عادی بود و در سر پل ذهاب پرنده هم پر نمی زد. جبهه به فاصله 7 کیلومتر جلوتر از شهر بود، جایی که شب قبل بچه های سپاه استان همدان تمام توانشان را گذاشته بودند و کوهی به نام قلاویزان را مشرف به شهر پل ذهاب و جادی قصر شیرین آزاد کرده بودند. هر که از خط برمی گشت غمزده بود و ناراحت. همون شب از سر پل ذهاب با یک خودروی سیمرغ به شهرکی به نام المهدی که عقبه جبهه قلاویز محسوب میشد رفتم و از انبوه مجروحانی که شب گذشته به آنجا انتقال داده شده بودند فهمیدم نبرد سختی در این گرمای کشنده تابستانی روی داده. بیشتر بچه‌ها در سینه کوه و روی قله شهید شدند و پیکرشان همونجا بالا مانده. بیشتر نیروهای عملکننده کادر سپاه بودند. جبهه سر پل ذهاب تفاوت اساسی با جبهه مریوان داشت. اینجا آتش مثل نقل نبات میبارید. از شهر پل ذهاب تا عقبه شهرک المهدی و از آنجا تا زیر قله قلاویز زیر دید و تیر مستقیم عراقی ها بود. تپه های لخت و بی‌آرزه که حتی حرکت هر جنبنده‌ای در آن پیدا بود. از آن هوای خنک و کوه ها و دره‌های پردرخت و جنگلی مریوان هم خبری نبود. اما این سر پل ذهاب با همه مشکلات و غم و اندوه ناشی از شکست در عملیات برای من کمتر از احساس غربت و دلتنگی نبود. سرتاسر جبهه سر پل ذهاب تا محور جاده قصر شیرین را نیروهای همشهری و هم‌استانی من اداره می‌کردند. چهره بسیاری از آنها را در سپاه همدان دیده بودم و گوشم با نام‌های بزرگ آنها آشنا بود. شخصیت‌هایی مانند محمود شهبازی، علی شادمانی، حسین همدانی، علیرضا حاجی بابایی، حبیب مظاهری و عده دیگر. شب سوم در تاریکی مطلق بی هیچ سهمی از مهتاب ما با چند نفر به زیر قله قلاویزان که دست عراقی ها بود اعزام شدیم. نگهبانی زیر پای عراقی ها و در دامنه قلاویز با فاصله کمتر از 100 متر پایین تر از سنگرهای آنها توأم با کنجکاوی و هیجان بود. بچه ها برای در امان ماندن از آتش بیوقفه عراقی ها دور تا دور تپه خود را کانال کنده بودند و رگبار بی امان توپ و خمپاری عراقی ها بود که به چپ و راست کانال ها برخورد می کرد. سنگرها استحکام چندانی نداشتند و تک تک آنها با چشم غیر مسلح برای هر عراقی قابل رویت بود. چاره ای نبود، باید زیر قله اصلی قلاویز تپه 716 را حفظ می کردیم که اگر عراقی ها از روی این قله به سمت جاده آسفالت سرازیر می شدند تا خود شهر سر پل ذهاب می آمدند. وضعیت بحرانی مواضع خودی در دامنه تنگه قلاویز و جایی به نام تپه تخم مرغی مسئولان را بران داشت که بعد از ناکامی در عملیات حداقل برای تقویت خطوط دفاعی اقدام کنند و این کار با افزایش سنگرها، عمق بخشی به کانالها و تقویت سنگرهای قدیمی ممکن بود. وقتی کسی در طول روز مجروح می شد باید تا شب همونجا می ماند تا تاریکی فرا برسد و بردن او به عقب ممکن نبود. از سوی تنها قبضه خمپاری بچه های سپاه همدان که حالا بعد از عملیات 11 شهریور به 2 قبضه افزایش پیدا کرده بود نمی توانست 1/100 آتش جهنمی عراق را پاسخ بدهد. مهمات آن 2 قبضه نیز در طول روز سهمیه بندی شده بود، چیزی در حدود 5 گلوله برای 1 روز. وقتی از خط مقدم به شهرک برگشتیم بچه هایی را دیدم که برای انتقال تیر آهن و پلیت های سقف سنگر داوطلب شده بودند. من با پاسداری پرتحرک و قوی به نام علی مظاهری به کمک آن گروه رفتم. شهرک المهدی طبق روال محل استقرار نیروهای بازگشته از خط مقدم بود، ولی دیدن شرایط بغرنج در زیر دامنه قراویز فکر استراحت را از ذهن برده بود. تیراهن، نبشی، ورقه های آهنی و هرچه مایه استحکام سنگرها می شد را از شکم ویرانه ها بیرون می کشیدیم و می انداختیم پشت خودروی سیمرغ و شب هنگام با خودرو تا پای دامنه قراویز می رفتیم و از آنجا آهنها را روی دوش می انداختیم و مسیر دشوار کوه را عرق ریزان بالا می رفتیم. برای ما مهم نبود که مسیر حرکت ما مانند سنگرهای جلو برای عراقی ها لو رفته. آنها کار خودشان را می کردند و ما کار خودمان را. منورها که بالای سرمان روشن می شد می نشستیم و به محض خاموش شدن منورها به سمت قله صعود می کردیم. بی خیال ترکش های سرخ خمپاره ها و توپ ها. این کار هر شب من بود. تا حفره ها سنگر شدند و می توانستند تا حدی ضرب انفجارهای سنگین را روی سقف خود تحمل کنند. از اینکه من و تعدادی دیگر وقت استراحتمان را صرف این کار می کردیم، بیش از همه علیرضا حاجی بابایی و حبیب الله مظاهری خوشحال بودند. البته حبیب اهل حرف زدن نبود، ولی انگار با نگاه نافذش با آدمها حرف می زد. با سیمای دوست داشتنی و نورانی و محاسنی بور و خرمایی. نوبت بعد در زمان استقرار گروه من در خط، یعنی زیر قله 716 قراویز، شب هنگام حبیب و حاجی بابایی برای سرکشی به بالای کوه آمدند. چند شبانه روز بود که حمام نرفته بودم. حبیب دستی میان موهای خاکی من چرخاند و مهربانانه گفت: چطوری پهلوون؟ از آدم کم حرفی مثل حبیب همین دو کلمه هم غنیمت بود. انگار با دستهای مهربانش مزد زحماتم را داده بود. دو روز بعد یک راست با خودروی سیمرغ از دامنی قراویز به سر پل زهاب رفتیم. رودخانه سر پل زهاب حمام عمومی بچه های رزمنده بود. سر هم را زیر آب می کردند و با لباس و پوتین می رفتند داخل آب. به تن هم لیف و صابون می کشیدند و زیر آفتاب داغ روی سنگ ها می نشستند که لباس هایشان خشک شود. در خانه ها هم باز بود و امکانات مردم دست نخورده، اما کسی به وسایل مردم دست درازی نمی کرد. فقط رگبار خمپاره های متوالی دشمن بود که خانه ها را زیر و رو می کرد. میوه های تابستانی روی درختان هم از ترکش ها در امان نبودند. باید فکری برای آنها می کردیم. اما حکم فقهی آن چه بود؟ دو نظر وجود داشت. یکی این که عده‌ای احتیاط می کردند و میوه ها را نمی خوردند، و شنیده بودند که برای استفاده از آنها باید بعد از رفتن به پشت جبهه از صاحبان آنها که بیشتر در کرمانشاه بودند حلالیت بخواهند، و عده‌ای هم میگفتند فرماندهان جبهه از حاج آقا رضا فاضلیان مسئلش رو پرسیدند و ایشون فرموده که استفاده از این میوه ها بلا اشکاله. و من که از کودکی با میوه و درخت میوه میانه خوبی داشتم، البته به فتوای دوم عمل میکردم. پشت سر طلبه جوانی به نام جواهری نماز جماعت می‌خواندیم. بعد از نماز درس اخلاق می‌داد و از مباحث توحیدی سخن می‌گفت. حرف‌های دلنشینی که تازه می‌شنیدم و مسئولان جبهه مثل علیرضا حاجی بابایی و حبیب مظاهری هم پای درس او می‌نشستند. طلبه جوان وقتی علیرضا حاجی بابایی را می‌دید، در نهایت تواضع عقب می‌رفت و التماس می‌کرد ایشان امام جماعت شوند و حاجی بابایی نیز امتناع می کرد. خب دوستان، سومین قسمت ترخیص و تنظیم رادیویی کتاب وقتی مهتاب گم شد رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس. انتخاب